برنده جدید تر میان، یا بعضی وقتا صحبت هایی در رابطه با تضعیف فناوری ماهواره‌ای در رسانه های غیر موثق گفته میشه. اینها همه به خاطر اینه، خاطر اینکه اون کشورهایی که 10,000 تا ماهواره دارن دوست ندارن کشور ما بیاد خودش به اصطلاح اطلاعاتش رو جمع آوری کنه، و برای هر چیزی کوچکترین اطلاعاتی اونها ما باید وابسته باشیم که پولهای زیادی رو ما هزینه بکنیم، ارز زیادی رو بدیم که فقط یه اطلاعات داشته باشیم الان گرد و غبار اومده تو کشور، کجا راه ها بسته شده.
خیلی متشکرم. رضا ماه‌منظر عزیز همراه ما بود. فرصت دیگری امیدوارم باز هم بتونیم در خدمت آقای ماه‌منظر باشیم. به ساعت 22 رسیدیم. ویژه برنامه چراغ رو میشنوید از رادیو تهران با موضوع علم. دلیلش هم پرتاب سه ماهواره کشورمونه که فردا بناست اتفاق بیفته از پایگاهی در روسیه. راجع به این سه ماهواره، راجع به مسیری که طی شد تا به این نقطه برسیم، حتما باز هم با هم صحبت میکنیم.
که میبینی راهی به تو، راهی به خوشبختی، من با تو عمری زندگی کردم، سختی کشیدم بعد هر سختی، سرباز این دیوار سنگینم که سر کشیده تا به آبادی، بیدارم و عاشق همین کافیست، تو عاشقی را یاد من دادی. با دشت‌هایت زندگی کردم، با قله‌هایت پر کشیدم من، با رودهایت راه می‌رفتم، با بادهایت می‌دویدم من با تو عمری زندگی کردم، من گریه کردم. خوابم با یخ کردم از آوارگی، بی تو با من بمان و آفتابم باش، بمان که شعر ماندن تو کردم، با خندیدم، بیدارم و عاشق
22:05 شما شنونده رادیو تهران هستید و فردا 7 دی ماه در ساعت 16:48 به وقت ایران 3 ماهواره پایاک و سر و ظفر 2 به طور همزمان به فضا پرتاب میشن. یک اتفاق مهم در صنعت هوافضای کشور ما، به طور کلی در علم و فناوری ایران. در همین رابطه صحبت‌های جناب آقای دکتر قیاسفند، رئیس گروه فضایی صنایع الکترونیکی وزارت دفاع رو با هم بشنویم.
همونجور که مستحضر هستید، بهمن ماه 1387، 14 بهمن 1387، برای اولین بار ماهواره بومی کشور، ماهواره امید، به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار تزریق شد و
امید شد برای سالهای آینده.
بله، این اتفاق توسط وزارت دفاع صورت گرفت، یعنی ماهواره بر سفیر، ساخت سازمان صنایع هوافضا، و ماهواره امید، ساخت شرکت صنایع الکترونیک ایران، در کنار هم یک موفقیت رو آفریدن که کشور ما رو به عنوان نهمین کشور فضایی جهان در واقع نشون دادن. ما نهمین کشوری بودیم که تونستیم ماهواره رو در مدار به صورت مستقیم قرار بدیم. تعداد ماهواره‌های زیادی از زمان امید به اینور پرتاب شده، تقریبا میشه گفت که حدود 30 ماهواره پرتاب شده، که البته اینا اهداف تحقیقاتی هم در حوزه پرتاب داشتن و هم در حوزه خود ماهواره. اما ماهواره‌هایی که امسال پرتاب شد، هم ماهواره چمران و هم ماهواره فخر و هم سامانه بلوک انتقال مداری سامان، اینا گام‌هایی هستن برای اینکه ماهواره عملیاتی بشن. ماهواره عملیاتی به این منظور که به کار صنعت بیاد، یعنی بتونه یک خدماتی رو به جامعه ارائه بکنه. مثلا فرض کنید خدمات سنجش از دور، تصویربرداری یا مخابراتی یا موقعیت‌یابی و مواردی از این دست. بنابراین از ماهواره امید به اینور تمام تلاش ما بر این بوده است که بتوانیم ماهواره ها رو عملیاتی کنیم و خدمات ارائه کنیم، کاربردی بشه. به هم ماهواره هایی که در واقع امسال پرتاب شدن در دو دسته، میکرو ماهواره ها و نانو ماهواره ها بودن. یعنی ماهواره چمران یک ماهواره بود در کلاس میکرو که بین 10 کیلوگرم تا 100 کیلوگرم رو کلاس میکرو، و ماهواره فخر که یک ماهواره بود در کلاس نانو که بین 1 کیلوگرم تا 10 کیلوگرم رو هم کلاس نانو میگن. خوشبختانه در هر دو سکو، یعنی هم در سکوی نانو و هم در سکوی میکرو، الحمدلله موفقیت خوبی به دست آوردیم. هر دو ماهواره تثبیت شدن و در همون روزهای اول ارتباطاتشون با زمین به صورت کامل برقرار شد و پایدار شدن، و سیگنال از همون روز اول، همون لحظه اول خوشبختانه دریافت شد و ماهواره ها تثبیت شدن. یعنی سامان های کنترل وضعیت، سامان های دینامیک پرواز به درستی عمل کردن و ماهواره ها وارد فاز عملیات شدن، و این کار تقریبا میشه گفت برای اولین بار به این سرعت اتفاق افتاد در کشور. اولین بار بود که ماهواره بومی ما ظرف 1-2 روز آماده عملیات شدن، و عملیات در واقع خودشون رو هم طی این مدت خوشبختانه با موفقیت کردن. گزارشاش هم نوبه‌ای ارائه شد. مثلا در خصوص ماهواره چمران چندین بار گزارش ها اومد که تونست ملاقات مداری داشته باشه. یکی از کارهای بسیار پیچیده‌ای که تو دنیا انجام میشه، ملاقات مداری. 4-5 کشور تونستن تا حالا این کار رو انجام بدن. البته ما گام اول ملاقات مداری رو برداشتیم. انشالله توی سالهای آتی بتوانیم سامانهای فضایی رو به هم الحاق کنیم در فضا. و عرض کنم به حضور شما، این نوید این رو میدهد که ما در حوزه سامانهای فضایی وارد آستانه صنعت فضایی شدیم. یعنی میتوانیم ماهواره ها میتونن خدمات دیگه ارائه بکنن. ماهواره ها بستگی به مداری که تزریق میشن عمرشون متفاوته. فرض کنید ماهواره هایی که در مدار 500 کیلومتری تزریق میشن حدود 3 سال عمر مداری داره، مثل ماهواره چمران 1 که در مدار 550 کیلومتری تزریق شد به وسیله پرتابگر قائم صد به همت برادران اون در نیروی هوافضای سپاه در 24 شهریور، و خب الان تقریبا 5 ماه از عمرش گذشته و الحمدلله فعال است. ولی ماهواره فخر 1 در مدار 300 کیلومتری تزریق شد که خب کاربرد تحقیقاتی داشت و یه عمر مداری 2 ماهه داره. حالا مدارهای بالاتر عمر بیشتر. اگر راجع به ماهواره بخوایم صحبت کنیم، باید راجع به کل چرخه صحبت کنیم. در چرخه فضایی شما پرتابگر دارید، سامانه فضایی دارید که در فضا قرار میگیره اسم ماهواره، و سامانه‌های زمینی پشتیبان دارید که بتونید با ماهواره ارتباط بگیرید و کنترل کنید و عملیات انجام بدید یا اون ماموریتی که براش تعریف شده انجام بدید. کل این چرخه باید در کنار هم درست عمل بکنه تا بتونید اون کار موفق انجام بده. بنابراین بعد از ماهواره امید ما دنبال این بودیم که خب اولا ماهواره رو عملیاتی کنیم، یعنی به مدارات بالاتر دست پیدا بکنیم. خب اینا نیاز داره که ماهواره ها ماهواره‌های سنگین‌تر بیان وارد مدار بشه. بنابراین ماهواره سیمرغ بعد از ماهواره سفیر تو ماهواره بر سیمرغ بعد از ماهواره بر سفیر توسعه داده شد تا ما بتونیم به مدارات بالاتر با وزن بیشتر دست پیدا کنیم. همونجور در حوزه ماهواره برای سوخت جامد مثل ماهواره برای قائم صد که این روزا در واقع چند تا پرتاب ازش داشتیم طی سال اخیر. خب اینا دنبال چی بودن؟ دنبال بودن که کار عملیاتی انجام بدن، یعنی ما بتونیم ماهواره رو کاربردی کنیم. برای اینکه شما به این موضوع دست پیدا کنید باید ماهواره 100% کار کنه، یعنی تمام اجزا و زیست سامانه ها باید در طول عمر مداری فرض کنید یه سال دو سال سه سال باید بتونن به صورت کامل کارشون انجام بدن تا شما بتونید اون خدمات فضاییتون رو بگیرید. مثلا قراره تصویر برداری کنید، این باید بتونید در طول سه سال تصویر برداری کامل انجام بده تا شما بتونید خدمات رو به جامعه ارائه بکنید. پس هیچ نقصی نباید وجود داشته باشه. در زمانی که شما در حوزه تحقیقات هستید ماهواره ها و سامانه های پرتاب و سامانه های پشتیبانی زمین از زیرسامانه های بسیاری در واقع تشکیل شدن که زیرسامانه ها اغلب بومی هستن، یعنی برای اولین بار در فضا قرار میگیرن. طبیعتا در طی این سالها ما به دنبال این بودیم که این زیرسامانه ها رو در واقع ارزیابی صحیح از عملکردشون داشته باشیم و اطمینان پیدا کنیم که عملکردشون به صورت کامل در فضا تثبیت شده و اجرا میشه. خب ماهواره‌های مختلف این وظیفه رو بر عهده داشتن و البته پرتابگرهای مختلف تا بتونیم به این مرحله برسیم. امسال خوشبختانه به اون آستانه رسیدیم که میشه گفت آستانه صنعتی، یعنی ماهواره‌های ما مثل ماهواره چمران وقتی در مدار قرار گرفت تمام زیرسامانه‌هاش و تمام تجهیزاتش به صورت 100% بدون نقص عمل کردن. بنابراین اینکه میگیم مأموریت به صورت کامل و 100% انجام شده، وجه تمایزش نسبت به ماهواره‌های قبلی این هستش که بدون هیچ نقص عملکردی کار میکنه و شما میتونید ازش انتظار خدمات داشته باشید در طول دو سه سال عمری که در مدار داره. و ماهواره فخر و موارد از این دست، حالا ماهواره‌های دیگه ای هم که انشالله در آینده رونمایی میشه مشمول همین داستان خواهد.
صحبت‌های جناب دکتر قیاسفند رئیس گروه فضایی صنایع الکترونیکی وزارت دفاع رو با هم دیگه شنیدیم در خصوص سه ماهواره‌ای که فردا پرتاب میشن، سه ماهواره ایرانی، موضوعی که باعث شد امشب به صورت ویژه با برنامه چراغ علم و فناوری در کنار شما باشیم. تا حوالی ساعت 23 هم این همنشینی ادامه داره. حالا علیرضا صبا کارشناس دیگر ما در استودیو حضور داره. سلام علیرضا، خیلی خوشحالم.
سلام آقای امیدی، خیلی خوشحالم که به مناسبت این اتفاق ویژه و فرخنده در کنار شما هستم.
ارادتمند، ما هم خیلی خوشحالیم که شما اینجا حضور دارین و مثل همیشه صحبت‌های جذابتون رو می‌شنویم.
خیلی ممنونم از شما. خب امیدوارم که فردا یک اتفاق موفقیت آمیز رو داشته باشیم. دوست داشتم در رابطه با تاریخچه اتفاقای موفقیت آمیز دیگه‌مون هم صحبت کنم که خب هم آقای دکتر امی و هم رضا جان خیلی دقیق و کامل و فنی به قضاش اشاره کردن. در نتیجه میرم تو زمین بازی خودم، زمین رسانه ها. همونطور که میدونیم بالاخره این اتفاق برای ما خیلی خوشحال کننده است، مایه غرور ملی مونه. خب طبیعتا اون چیزی که ما رو خیلی خوشحال میکنه بعضیا رو در این جهان هستی ناراحت میکنه. میخوام که به پرداخت رسانه های متفاوت دنیا تو بخشی که دارم امشب میخوام در رابطه با پرداخت رسانه متفاوت دنیا به این اتفاق مهم خبری بپردازم. خب این اتفاق مهم علمیه و همونطور که همیشه هم ما گفتیم شاید این فناوری فضایی برای ما صرفا اهداف صلح‌آمیز داره، همه فعالیت علمی اون برای اون اهداف صلح‌آمیز داره، اما خب به چشم بعضی ها در این کره خاکی خیلی خوش نمیاد. مثلا رسانه پی بی اس آمریکا ایالات متحده تیتری زده با این عنوان که در حالی تنش‌ها افزایش یافته ایران سه ماهواره در قالب برنامه‌ای که غرب از آن انتقاد میکنه پرتاب داره میکنه و خب تمرکزش کلا بر روی اینه که انتقاد غرب رو کلا برسونه. فرانس 24 هم به عنوان اینکه ایران با هدف قراردادن 3 ماهواره در مدار داره این پرتاب‌ها رو انجام میده و باز به بعد افزایش تنش‌ها با غرب اشاره کرده در داخل متنش. آسوشیتد پرس که ادعای بین‌المللی بودن داره هم در تیتر اصلی که در حقیقت به این رویداد اشاره کرده انتقادش رو بیشتر از سمت غربی ها گفته که در حقیقت تمرکز اصلیش روی روایت رسانه‌ای ایالات متحده بوده. بی بی سی هم که الگوی مشابهی در تیتر داشته و اصلا حتی شاید تو قسمت فنی قضیه هم باز اون بار تهدیدی قضیه رو نگاه کرده. رسانه‌های نزدیک به رژیم صهیونیستی هم همینطور با همین فرمان در حقیقت صحبت کردن. حتی شاید یه ذره گستاخی خودش رو بیشتر کردن و بحث اعتراض و اینکه حالا اینها میتونه که توانمندی موشکی ایران و برنامه موشکی ایران میخوان این در حقیقت قصه رو ربطش بدن. اما در این سوی جهان رسانه‌های روسی و آسیایی و حتی برخی از رسانه‌های بین‌المللی تحلیل‌های دیگری رو در این زمینه داشتن. مثلا WNA بر روی بحث تمرکز روی دستاوردهای فنی بدون بار هشدار امنیتی قضیه داشته صحبت میکرده. الزاماً گفته که این در حقیقت ماهواره ها مثل همین صحبت هایی که ما امشب کردیم چه بار و توانایی علمی میتونه برای ایران داشته باشه.
بله.
و در تیترهای رسانه های روسی هم ما همین رو داریم میبینیم که حالا شاید از موفقیت آمیز بودن فرآیندهایی که تا به امروز داشته برای این پرتاب‌ها طی می‌شده اشاره کرده بودن. و باز برمیگردم باز رسانه‌های متفاوت دیگر رو هم با هم بررسی می‌کنیم و در رابطه باشون صحبت خواهیم کرد. اما این اتفاق بزرگی هست، ابعادش رو هم رضا جان گفتن، هم آقای دکتر رومی گفتن و هم در مهمان‌های بعدیمون هم قطعا در رابطه صحبت خواهند کرد که با پرتاب این 3 ماهواره چه اتفاقات خوبی برای ما می‌تونه بیفته.
متشکرم علیرضا صبایی عزیز. خانم ها آقایان، همچنان چراغ رو میشنوید، رادیو تهران.
تیگیم و میبریم، رعدیم و میقریم، فریادمون پشت کوه و تکون میده، از جار و جنجال دشمن نمی ترسیم، این خاک خیلی هست این بازی ها دیده، خون عزیزامون دریاست دنیا، طوفان ترین دریا با ماست دنیا، سبز و سفید و سار آباد و آزاده، تا هست این پرچم بالاست دنیا، خلیج ایرانی آدی آزاده، یه ملت عاشق پشت تو بستاده، برای داشتن تو دنیا اگه جمشه، فکر کن اجازه بدی یه مو ازت کمشه،
به ساعت 22 و 21 دقیقه رسیدیم و در ادامه این ویژه برنامه چراغ حالا میزبان جناب آقای دکتر مهدی نصیری سروی، متخصص علوم فضایی و استاد دانشگاه علم و صنعت هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. به رادیو تهران ویژه برنامه چراغ خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکارانتون در برنامه چراغ و در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، آگاهیم که جناب علی به عنوان مدیر پروژه پیشتر در نخستین تجربه ما در پرتاب ماهواره و تولید ماهواره مشارکت داشتین و جزء پیشروان هستین در این حوزه علم و فناوری در کشور، از این جهت حضورتون بسیار مغتنم‌تر برای ما و خیلی خوشحال میشم که پاسخ بدید به پرسش‌هایی که مطرح میشه. امیدوارم گفتگوی خوبی رو بتونیم انجام بدیم، از نگاه فردی دانشگاهی بتونیم به خوبی به فضا نگاه کنیم و اینکه اساساً امروز ایران در چه نقطه ایستاده نسبت به دهه‌های قبل، چه تغییری کرده اوضاع برای ما با توجه پیشینه جناب علی و مسیری که طی شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما یه اشاره داشتین و اخیراً هم تو خبرها و رسانه هم اومده، انشالله که قرار فردا ساعت 16:48 ما 3 ماهواره و ماموریت‌های مختلف توسط 3 مجموعه مختلف به فضا پرتاب بشه. بله. خب این سابقهش به نوعی برمیگرده شاید به سالهای 76-77 که شروع این حوزه تقریبا به اصطلاح شروعش از اونجا رقم خورد و در نهایت اولین ماهواره بومی کشور تحت عنوان ماهواره امید سال 87 به فضا پرتاب شد و ما تونست ایران رو به اصطلاح به باشگاه فضایی جهان راه پیدا کنه و ما تونستیم به عنوان جزو 9 کشور برتر حوزه فضایی تو دنیا شدیم. بله. که افتخار بسیار خوبی بود. بعد از اون زمان تا کنون پرتاب‌های تحقیقاتی و عملیاتی مختلفی صورت گرفت تا اینکه خدا را شکر کمکنون منتظر 3 تا پرتاب عملیاتی دیگه خواهیم بود که هر کدوم از این ماهواره‌ها توسط یه مجموعه، یکی توسط مجموعه دانشگاهی به نام دانشگاه علم و صنعت ایران، یکی با بخش خصوصی به نام شرکت امید فضا و یکی هم با بخش دفاعی که توسط شرکت تا ایران 3 تا ماهواره با ماموریت‌های مختلف طراحی و ساخته شده و به صورت کاملا بومی که از کردم هر کنون قابلیت‌های به اصطلاح ماموریت‌های خاص خودشو دارن.
بله.
دستاوردهای خوبی میتونن تو حوزه فضا داشته باشن و آرزو می‌کنیم که بعد از قرارگیری تو مدار ما شاهد موفقیت‌های ماموریتی این 3 تا ماهواره هم باشیم.
همینطوره. آقای دکتر، اشاره کردید به عضویت ایران در باشگاه فضایی که خب از سال‌های پیش اتفاق افتاده و حالا میرسیم به نقطه‌ای که فردا انشالله 3 ماهواره پرتاب میشن و در واقع به نوعی از فاز تحقیقاتی وارد فاز صنعتی و تجاری میشه صنعت هوافضا در کشور ما. چرا مهمه این موضوع انقدر آقای دکتر، این عضویت در باشگاه فضایی، اتفاقی که داره فردا میفته چرا اهمیت داره از دید شما؟
بله، ببینید حوزه فضا ما تقریبا میتونیم بگیم که تمام زیرساخت‌هایی که الان وجود داره میره به سمت فضاپایه. یعنی شما اگر نگاه بکنیم ما تو حوزه‌های مختلف، تو حوزه‌های زیرساختی، از حوزه‌های مثلا فرض می‌کنیم همه داره میره به سمت هوشمندسازی. هوشمندسازی یعنی فرض می‌کنیم که الان ما حمل و نقل هوشمند، از کنم خدمت کشاورزی هوشمند، پزشکی هوشمند، همه اینا داره میره به این سمت. وقتی که همه حوزه ها داره میره، زیر ساخت همه اینها میشه فضا پایه. زیر ساخت تمام فعالیت های هوشمندی که الان داره انجام میشه همش فضا پایه هست. از کردم مثلا حمل و نقل هوشمند یا فعالیت های تو حوزه نظامی، پزشکی، همه اینا داره میره مثلا از اسنپی که من و شما میگیریم تا فعالیت های دیگری هوشمند همه داریم. خب این همه فعالیت و سایر فعالیت‌هایی که توی حوزه روز به روز تو دنیا در حال افزایشه، دولت‌ها تمام به این نتیجه رسیدن که نمیشه مثلا با سیستمای دولتی این کار را انجام داد. لذا آژانس‌های فضایی دنیا تقریبا به این نتیجه رسیدن که مثلا اینا رو باید برن با کمک بخشای دانش بنیان، دانشگاه و مجموعه مختلف انجام بدن، که ما هم حالا امیدواریم که تو کشور ما هم این مهم روز به روز به اصطلاح محقق بشه. ضمن این که الان شما نگاه بکنید، یکی دیگه از دلایلی هم که الان وجود داره، شما الان تو آمریکا یه مدیر عامل شرکت AII گفته که AIAA گفته که ما امسال سال رنسانس فضایی هست. خب
بله،
خب قبلا رنسانس فضایی که اتفاق افتاد باعث یه تغییر تکنولوژیکی و پیشرفت تو اروپا شد. حالا مدیر عامل AIAA میگه امسال سال رنسانس فضایی. خب یا مثلا نشریه ویاساتلایت 10 تا فناوری تاثیرگذار رو تو سال 25 معرفی کرده، با اولویت فهرست کرده.
بله.
اولش گفته سیاست درست توزیع فضا، یعنی انقدر سیاست گذاری توزیع فضا اهمیت داره.
درسته.
چرا؟ چون خودشون جواب خودشون رو دادن، میگن آقا ما میخوایم رهبری، آمریکا میگه ما میخوایم رهبری خودمون رو تو دنیا حفظ بکنیم. خب برای همین این حوزه فضا بسیار بسیار چون زیر ساخته خیلی اهمیت داره. اینا رو عرض کردم که مدیران و سیاست گذاران مسئولان مثلا بالا دستی تو این حوزه واقعا به این به اهمیت این موضوع بیشتر پی برم. متاسفانه هنوز خیلی عرصه فضا هم برای مسئولین ما هم برای مردم ما اهمیتش خیلی جا نیفتاده که چقدر این حوزه زیر ساخته میتونه سرنوشت ساز باشه.
بله.
شما اصلا مثلا من میگم تو جنگ 22 روزه رو اگر ما نگاه بکنیم، زیر ساخت همه فعالیت ها و شرارت های رژیم صهیونیستی مخابرات راه دور بود و این مخابرات راه دور همش با زیر ساخت های فضایی بود.
بله.
نقطه زنی با هواپیما با سیستم‌های ارتباطی فضا پایه بود.
جنگ 12 روزه منظور جناب عالی بود آقای دکتر، درسته؟ جنگ 12 روزه منظور جناب عالی بود.
بله دقیقاً. این جنگ 12 روزه همه ساختا با به اصطلاح مخابرات راه دور انجام می‌شد که اونم با زیرساخت‌های فضایی بود. شما تمام پهپادهاشون با ایریدیوم بود. دوخرسانی هواپیماهاشون به صورت فضاپایه انجام می‌شد. همه با استارلینک بود، یعنی فضاپایه. اوکراین رو تو جنگ با روسیه برگ برندش تا الان اگر یه دستاوردی داشته صرفا به خاطر استرالینگ بوده، که استرالینگ همون فضا پایه، یعنی اگر تونسته دوام بیاره با اون تونسته دوام بیاره. چرا مدیران ما تو این حوزه برای مثلا کار کردن تو این حوزه باید نگران این باشن که مسئولین ما کمتر مثلا به این موضوع پی نبازه باشن؟ به نظر من یه خورده این موضوع همین انشالله ما امیدواریم که با این سه تا پرتاب که اخیراً هم خدا رو شکر رسانه ها نسبتاً خیلی خوب کار کردن رو این زمینه، ما امیدواریم که این فضا هم برای اهمیتش برای مسئولین هم برای اون کسانی که میخوان توی حوزه سرمایه گذاری کنن، هم سرمایه گذاران هم دانشمندان و محققانی که میخوان توی حوزه فعالیت بکنن انشالله که هموار.
امیدواریم. بخش خصوصی هم قاعدتاً آقای دکتر میتونه ایفاگر نقش مهمی باشه، درسته؟
دقیقاً. واقعاً بخش خصوصی یعنی نه تنها تو ایران بلکه تو دنیا الان تو این حوزه روز به روز رویکرد داره میده به سمت به اصطلاح بخش خصوصی. این همه فعالیت و سایر فعالیت‌های مرتبط با این حوزه که روز به روز تو دنیا در حال افزایشه، به اصطلاح تو دنیا دولت‌ها به این نتیجه رسیدن که نمیشه با سیستم دولتی انجام داد. خب طبیعی هم هست، دولت یه سری محدودیت‌هایی داره. لذا آژانس‌های فضایی دنیا و دولت‌ها راه حلش رو مهاجرت از سیستم دولتی به سمت سیستم خصوصی دیدن. آژانس‌های فضایی دنیا کلاً دارن میرن به سمت خصوصی. حتی ناسا که یه روزی